گفتگو با دکتر لیلا نعمتی انارکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره مدل مفهومی علم باز در فرایندهای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر لیلا نعمتی انارکی در مقدمه این گفتگو عنوان کرد: بنده دارای دکتری تخصصی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و در حال حاضر دانشیار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی هستم. به دلیل فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی این جانب در طول سالیان خدمت در نظام سلامت و همزمانی آن با فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی در سطوح مختلف، بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی بنده نیز در راستای مشکلاتی است که در حوزه‌های اجرایی با آنها روبرو شده و در اولویت‌های پژوهشی بین‌المللی دسته‌بندی شده‌اند، چرا که پژوهش‌هایی در آینده کاربردی خواهند بود که در سطح بین‌المللی از موضوعات داغ بوده و در سطح ملی نیز نیاز به اجرایی شدن آنها احساس می‌شد. به دلیل ماهیت کاربردی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اهم پژوهش‌های این جانب در حوزه‌های بین رشته‌ای مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و نظام سلامت است. نتایج پژوهش‌های انجام شده این جانب از ابعاد مختلف برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های پژوهشی، آموزشی و درمانی حوزه سلامت پژوهشی ایشان در حوزه‌های مانند مدیریت دانش و اشتراک دانش، استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در رفع مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی نظام سلامت، تقویت ارتباطات علمی از طریق شبکه‌های دانشی، پژوهش‌های مرتبط با علم سنجی و همچنین رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری‌های کران نظام سلامت مانند علم باز و علم گروه و آینده پژوهی با استفاده از روش‌های علم سنجی و دیگر سنجه‌ها و همچنین متد‌های مرتبط با آینده نگاری می‌باشد. ایشان افزود: زمانی که موضوع پژوهشی را انتخاب می‌کنیم، ابتدا باید برای چه چیزی خواهد شد و نتایج برای کدام دسته از ذنف آن و مخاطبان راهگشا خواهد بود، در فیلد تخصصی چه تأثیر دارد و در مرحله بالاتر در نظام سلامت و علمی کشور می‌تواند چه اثراتی داشته باشد. در ارتباط با موضوع این پژوهش نیز، در ابتدا دانشجوی دکتری بنده با بررسی‌های چند جانبه و تأثیراتی که فناوری بر روند انتشارات علمی در سال‌های اخیر گذاشته است و اینکه در شرایط کنونی بر شفاف‌سازی پژوهش‌ها و حداکثرسازی اشتراک آنها در جامعه جهانی تاکید می‌شود، به انتخاب این موضوع اقدام نمود و تیم پژوهش در کنار خود بهره‌مند شویم که تجربیات علمی و اجرایی بارزی در این حوزه داشتند. علاوه بر آن، با توجه به حوزه تخصصی کاری بنده، یعنی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، که به عنوان یک بخش اساسی در مدیریت و انتشار متون علمی در جهت حداکثر دسترسی و استفاده از آنها نقش آفرین است، نیاز بود در ارتباط با آماده سازی محیط های تحقیقاتی و آموزشی در جهت گشودگی علمی رو پانس آیانس کارهای زیربنایی انجام شود تا بتواند به صورت یک دستورالعمل یا به اصطلاح چراغ راهی اولیه عمل نمای عمیقی در متون و دستورالعمل ها و خط مشی سازمان های بین المللی انجام شد و در نهایت با توجه به شرایط و فرهنگ خاص حاکم بر حوزه پژوهشی در کشور، موضوع پژوهشی فخ شکل گرفت. این طرح از دسته مطالعات کاربردی است که نقشه راهی را برای ارتقای پژوهش‌های نظام سلامت و گشودگی علمی در کشور ارائه کرده است. در واقع فرآیند پژوهش را از مرحله شکل‌گیری ایده تا انتشار نتایج و در دسترس قرار گرفتن محصولات حاصل از مراحل مختلف پژوهش، از جمله داده‌ها، جزئیات کلیدی در تحقیقات‌ها، مقاله، کتاب، دارو در نظر گرفته است. این مسئله می‌تواند شرایط اجرای پژوهش‌های منسجم با قابلیت رصد و پیگیری در مراحل مختلف، ایجاد سطوح دسترسی مناسب بر حسب نوع مخاطبین و ایجاد یک زیرساخت دقیق بر اساس اهداف راهبردی سازمان ارائه کند. توجه به این مسئله که بودجه اغلب پژوهش‌ها از طریق دولت تأمین می‌شود و نتایج این پژوهش‌ها متعلق به تمام افراد جامعه است که بر حسب نیاز و درک خود باید بتواند از آنها بهره برداری نموده و در بخش‌های لازم به کار گیرند، صحیح بر ضرورت انجام این طرح بود. این امر دانشی بین افراد متخصص و سایر افراد جامعه در بخش‌های مختلف خواهد شد. در زمان انجام مطالعه یکی از شرکت کنندگان مطلب بسیار ارزشمندی مطرح کرد که جای تأمل داشت. به عقیده ایشان دانش مال خداوند است و این دانش بیکران است. برداشت‌های انسان محدود است و بشر هر لحظه کشفی می‌کند و به مدد پژوهشی که موجب بینش بهتری می‌شود و دانشی که کشف می‌کند گوشه‌ای از این دانش را می‌بیند، اما مالکیت آن صرفاً متعلق به آن فرد نیست، یعنی نباید آن را بفروشد مگر آنکه محصولی تولید کند و آن را عرضه زینف آن تقسیم شود تا دانش در اختیار همه قرار گیرد. نتیجه نهایی از 4 مرحله این پژوهش با بررسی جامعه متون و استفاده از نگاه خبره متخصصان حوزه‌های مرتبط در قالب مدل مفهومی بر اساس 4 لایه زیرساخت و فرهنگ‌سازی، نظارت، ارزیابی، انتشار و اشتراک ارائه شد. در لایه اول، زیرساخت و فرهنگ‌سازی قرار گرفته که گسترده ترین لایه محسوب می‌شود، باید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای پژوهش بر مبنای شیوه‌های علم‌باز فراهم شود. در این لایه مسائلی از قبیل نیروی انسانی متخصص، سامانه‌ها و ابزارهای لازم جهت انجام پژوهش به شکل باز و مسیرهای به اشتراک گذاری باید در نظر گرفته شود و اصول و موارد آموزشی که برای فرهنگ‌سازی پژوهش باز لازم است در نظر گرفته شده است. در لایه دوم نظارت قرار گرفته که جهت تعیین اصول و راهکارهای لازم برای اجرای پژوهش باز بخش بسیار مهمی تلقی می‌شود. در این لایه قوانین، اصول اخلاق در پژوهش باز، سیاست‌گذاری‌ها توسط سازمان‌های مرتبط مانند دانشگاهان، مراکز تحقیقاتی، وزارت بهداشت و افراد متخصص در حوزه پژوهش تعیین می‌گردد. مطابق با شیوه‌های علم باز است. لایه سوم، روند ارزیابی پژوهش باز بر اساس داوری باز، کارآمدی پژوهش و شاخص‌های ارزیابی شکل گرفته است. مؤلفه‌های این لایه مربوط به ارزیابی پژوهش قبل از انتشار نهایی است که جهت تایید نتایج توسط متخصصان و بعد از انتشار مربوط به اثرگذاری پژوهش‌ها از جنبه‌های مختلف است که باید بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی سنجیده شود. داخلی ترین لایه یا لایه چهارم مربوط به فرآیند انتشار و اشتراک‌گذاری خروجی‌های پژوهش است. این لایه به موارد قابلی، روند‌های شفاف‌سازی و تکرارپذیری پژوهش بازدانی پردازد. همچنین مسیرهای انتشار برای دسترسی به خروجی‌های پژوهش در این لایه مشخص می‌شود. شکل‌گیری درست این 4 لایه منجر به تدوین خط‌مش یک پژوهش باز خواهد شد که مسیر چرخشی قابل استفاده و دسترس را برای پژوهش‌های نظام سلامت فراهم می‌کند و موجب مسئله‌یابی بهتر، روند انجام شفاف و پاسخگویی پژوهش‌ها، استفاده و بهره‌گیری کارآمد از خروجی‌ها توسط مخاطبین و جلوگیری از پژوهش‌های موازی و در نتیجه ارتقای صرفه کرده یا نه باید بگویم با حسر این پژوهش باید در سازمان‌های پژوهشی منعکس شود و قابلیت اجرای آنها از سوی سازمان بالادستی الزامی گردد. پس از اجرا سازی این فرآیند قطعاً بسیاری از مسائل از جمله تسهیل روند دسترسی به داده‌ها و اطلاعات لازم برای گروه‌های مختلف پژوهشی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان اتفاق خواهد افتاد که نتیجه اینها قاعدتاً موجب خلق ثروت و حل مشکلات مرتبط موجود خواهد شد. کارکرد دیگری که از این پژوهش انتظار می‌رود ایجاد شرایط بروندی است که موجب اطلاعات موثق و درست خواهد شد که در سایه اجرای فرآیند شفاف سازی و اشتراک‌گذاری خروجی پژوهش‌ها اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم با یک دقیقه قول این مطلب را بهتر بتوان بیان کرد. بسیاری از افراد جامعه در زمان تولید واکسن کرونا در ایران واکنش‌های مثبتی در اول به واکسن ایرانی نداشتند و شک و تردید زیاد بود. بعد از اینکه یکی دو دور از تزریق آن سپری شد و نتایج را دیدند، دیدگاه‌ها عوض شد. بنابراین اگر فرآیند انجام و یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها در مراحل مختلف اطلاع رسانی شود و آگاه شوند، قاعدتاً پذیرش آن هم بهتر خواهد بود و این از هزینه‌های جانبی بسیار کم می‌کند. البته باید این را هم مطرح کنم که اطلاع رسانی در خصوص نتایج پروژه‌های تحقیقاتی و یافته‌های آنها در ایران هنوز جای کار دارد و نیاز است که از رسانه‌های عمومی مانند رادیو، تلویزیون و غیره شبکه‌ای ایجاد شود و در خصوص روند و خروجی پژوهش‌ها برنامه‌های مستند تهیه و پخش شود. این امر موجب فرهنگ‌سازی پژوهشی در سطح جامعه خواهد شد. همچنین اعتبار و نقاط قوت محققان ایرانی بسیار پررنگ خواهد شد و اجرای ایرانی بالا می‌رود. ما نمونه محصولات تحقیقاتی بسیار برجسته ای داریم که به نظر می رسد کشورهای خارجی خیلی بهتر از داخل از این نقاط قوت شناخت دارند، زیرا اکثر پژوهش‌ها صرفاً به زبان علمی و تخصصی منتشر شده که توسط افراد غیر متخصص جامعه قابل درک نیست و همچنین تبلیغ در خصوص محصولات پژوهشی بسیار کم هست. خلق ثروت واقعی این پژوهش در اجرایی سازی این روندها و مشارکت گسترده سطوح مختلف افراد جامعه در پژوهش‌های نظام سلامت است. در واقع پرورش و ایجاد جامعه پژوهش محور یک ثروت ایرانی محسوب می‌شد. در پایان ایشان پیشنهاد کرد جامعه دانشگاهی به عنوان محققین و خط اول گشودگی علمی میتوانند در اجرای درست این روند بسیار تاثیرگذار باشند. باید همه ما محققان داوطلبان روند گشودگی علمی را با توجه به حفظ حقوق ذی‌النفعان اجرا کنیم و کتابداران پزشکی به عنوان مدیران اطلاعاتی و داده‌های پژوهشی میتوانند در مدیریت و روند اشتراک‌گذاری آنها بسیار اثرگذار باشد. توجه دو جانبه از سوی محققان و مدیران جهت اجرای صحیح این فرایند و به کارگیری این فرایند یک پارچه نیاز است.